5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. با کنار کشیدن یکی از دو رقیب اصلی، ترزا می تنها گزینه باقی مانده برای نخست وزیری بریتانیا شد. با انتقال یک زندانی دیگر، شمار زندانیان در بازداشتگاه گوانتانامو به 78 نفر رسید. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای نازنین زاغری، هما هودفر و سیامک نمازی اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی. آندره لتسوم، یکی از دو نامزد اصلی برای پست نخست وزیری بریتانیا، با اعلام اینکه از حمایت کافی برای تشکیل دولتی قدرتمند برخوردار نیست، اعلام انصراف کرد. به این ترتیب ترزا می، وزیر فعلی کشور، به عنوان تنها گزینه برای تصاحب پست نخست وزیری بریتانیا باقی میماند. در پی نتایج رفراندوم در بریتانیا مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون اعلام کرد که از نخست وزیری استعفا میکند. به این ترتیب جانشین او در رأس حزب محافظه‌کار به مقام نخست وزیری بریتانیا خواهد رسید. آمریکا اعلام کرد یک شهروند یمنی که از 14 سال پیش در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بود به ایتالیا منتقل شده و به این ترتیب شمار زندانیان ساکن در گوانتانامو به 78 تن رسیده است. اسم این زندانی فیض احمد یحیی سلیمان ذکر شده و وزارت دفاع آمریکا روز گذشته در بیانیه‌ای از دولت ایتالیا به خاطر پذیرش او قدردانی کرده است. اسم این زندانی از سال 2010 میلادی در زمره بازداشتی‌هایی قرار گرفت که باید به کشور خود مسترد می‌شدند، اما آمریکا از فرستادن شهروندان یمن به دلیل عدم ثبات در آن کشور خودداری می‌کند. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب روز دوشنبه امروز اعلام کرد که پرونده‌های اتهامی نازنین زاغری، هما هودفر، سیامک نمازی و نزار زهکا به دادگاه ارسال شده است. به گزارش ایرنا، دادستان تهران که در جلسه قضایی صحبت می‌کرد، هیچ اشاره‌ای به جزئیات این پرونده‌ها و موارد اتهامی نکرد. هما هودفر، نازنین زاغری و سیامک نمازی شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه‌اند که طی یک سال اخیر توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. نزار زهکا نیز شهروندی لبنانی و متخصص فناوری اطلاعات است که حدود 10 ماه پیش به دعوت معاونت زنان ریاست جمهوری اسلامی برای شرکت در یک کنفرانس به تهران سفر کرد و بعد از آن بازداشت شد. حامیان دولت حسن روحانی افشای حقوق‌های نجومی را پروژه سیاسی مخالفان دولت در آخرین سال دولت وی می‌دانند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه دیدگاه یک جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده است. مجید محمدی در آمریکا.
در این که یک پروژه سیاسی هست شکی نیست، چون این مسئله فیش‌های نجومی در دولت‌های گذشته هم بوده، سوء استفاده از قدرت اصولاً در 38 سال گذشته در جریان بوده در ایران. اما اینکه تا چه حد این پروژه موفق بوده هیچ نشانه‌ای در دست نیست، چون در مورد محبوبیت دولت آقای روحانی یا واکنش مردم به افشاگری‌هایی که انجام گرفته هیچ نظرسنجی صورت نگرفته. بنابراین ادعایی که رسانه‌های مخالف دولت دارند که این به دولت، به اعتبار دولت ضربه زده، تا کنون هیچ پایه و اساسی فعلا نداره.
آقای محمدی، برخی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی صحبت کردن، به طور مثال آقای فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، به وبسایت ندای ایرانیان میگه که واکنش انفعالی دولت آقای روحانی در مواجهه با این مسئله حقوق‌های نجومی میتونه به یک بحران بی‌اعتمادی عمومی رو دامن بزنه. آیا واقعا تا به امروز دولت آقای روحانی انفعالی عمل کرده در مقابل این مسئله؟
پاسخش هم بله هست و هم خیر. شخص آقای روحانی در واکنش به این ماجرا فعال عمل کرده. ایشون دستورالعملی داشت، در مواردی برخی از حقوقها برگردونده شده، در مواردی برخی از مدیران برکنار شدند. اما رسانه‌های نزدیک به دولت یا مشاوران رسانه‌ای دولت در این زمینه کاملا منفعل عمل کردند. به مردم توضیح کافی داده نشده که چرا در برخی از شرکت‌های دولتی یا بانک‌ها یا بیمه حقوق‌ها تا این اندازه هست. یا در موارد دیگر توضیح داده نشده که غیر از قوه مجریه در قوای دیگر یا در نهادهای تحت نظر رهبری مدیران تا چه اندازه حقوق دریافت میکنند. از این جهت رسانه‌های نزدیک به دولت به نظر من منفعل عمل کردند.
آقای محمدی، در مقابل ما میبینیم که این مسئله حقوقهای نجومی که افشا میشه، دولت آقای روحانی سعی میکنه اختلاس‌ها و تخلفات دولت قبل، دولت آقای احمدی نژاد رو افشا کنه و یا برجسته‌تر بکنه. تا چه حد این کارکرد میتونه مؤثر باشه؟
من فکر نمی کنم تأثیر زیادی داشته باشه، چون هر دولتی رو اگر مردم بخوان ارزیابی کنن یا کارشناسا بخوان ارزیابی کنن بر اساس عملکرد خودش ارزیابی میکنن. دولت آقای روحانی هم تازه بر سر کار نیومده، بیش از 3 سال هست که این دولت بر سر کار هست. اگر این رقمهای پرداخته شده مورد توجه و مورد تایید دولت نبوده، طبعا باید اینها قطع میشده. فساد یک دولت فساد در دولت دیگر رو حتما توجیه نمیکنه.
استمرار این موضوع تا چه حد به سرمایه اجتماعی دولت میتونه آسیب بزنه؟
حتما آسیب میزنه، نه فقط دولت بلکه نهادهای دیگر حکومتی رو هم میتونه مورد آسیب قرار بده. هر گونه اطلاع رسانی در مورد سوء استفاده از قدرت، در مورد فساد در ایران که متاسفانه نهادینه، ساختاری و سیستماتیک هست، این به شکاف میان دولت و ملت دامن میزنه و از اعتبار حکومت، از مشروعیت حکومت میکاهه.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، با وحید پرستاد از رادیو فردا گفتگو میکرد در ارتباط با بحث حقوقهای نجومی در جمهوری اسلامی. تعدادی از شنوندگان در تماس با پیامگیر رادیو فردا دیدگاهی خود را بیان کردند که میشنویم.
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که تشریف میارید میگه که ما اعتماد مردم رو با اعتماد جذب کنیم و اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنانی هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونسته که اینا همچین حقوقای میگیرن؟ کل آخوندا این مملکت رو بردن و چاپیدن، حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جذب کنیم. خیلی راحت اعتماد مردم رو جذب کنیم، برنامه درست بکنه، یه اشخاص مورد اعتماد مردم رو بگید، خود مردم تعیین بکنن، از اول بگین آقا برنامه از کجا آورده را اجرا کنید.
در جامعه ای که انسان ها بدون دست تقسیم بشن، خودی و غیر خودی، همینه. خودی ها 250 میلیون حقوق، غیر خودی هم هرچی شد شد.
آقای جهانگیری، همین که فقط این آقایون پولهای اضافی که گرفته اند یا حقوقهای آنچنانی رو که گرفته اند به صندوق دولت برگردانند، همه چیز درست می شود. مانند این است که بگو خمس بده، هرچه دزدی کردی و مال بردی حلال. این آقایون رو دقت کنید ببینید ما یملک چه دارند. در این مدت میلیاردها میلیارد کنار گذاشتن، خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی، اتومبیل های آنچنانی، اینها رو میخواین چیکار کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-221-1212.
در آمریکا طی روزهای گذشته به دنبال کشته شدن 2 شهروند سیاه‌پوست و به دنبال آن 5 مأمور پلیس در شهر دالاس، بحث بر سر تغییر و بازنگری در قوانین مربوط به مالکیت اسلحه بار دیگر مطرح شده است. با وجود تحسن ماه گذشته نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا بر ضرورت تغییر قوانین مربوط به اسلحه، هنوز جمهوری خواهان حاضر به رأی گیری در این ارتباط نشدند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کشتن 2 مرد سیاه‌پوست طی روزهای اخیر در آمریکا تازه‌ترین موارد از مجموعه حوادث مشابهی است که طی 2 سال اخیر به اعتراضات سراسری در مورد تبعیض نژادی، خشونت علیه سیاهان و تقاضای عدالت منجر شدند. بر اساس آمارهای مرکز یادبود مأموران پلیس آمریکا، با در نظر گرفتن مقتولین غروب 5 شنبه در شهر دالاس، تعداد مأموران پلیس که طی سال جاری بر اثر تیراندازی کشته شدند به 26 نفر رسیده است. با این حال روز 20 تیر ماه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی گفت جامعه آمریکا متحد است و اوضاع فعلی شباهتی به وقایع 50 سال پیش ندارد. با این همه او مجدداً تاکید کرده که قوانین مالکیت سلاح در آمریکا نیاز به بازبینی دارد. امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، درباره قوانین مالکیت اسلحه در آمریکا به رادیو فردا میگوید.
مهمترین بحثی که در آمریکا قوانین مربوط به اسلحه داره، در خصوص این نیستش که مثلا اسلحه ها رو از خونه مردم جمع کنه یا یک ممنوعیتی برای همه اسلحه ها باشه. بر اساس این هستش که ممنوعیتی بذاره یا محدودیتی بذاره برای افرادی که میخوان اسلحه تهیه کنن و مطمئنشون کسی که میخوان بگیرن سابقه ندارن یا کنترل بیشتری بشه گذشتهشون و کاری کردن. دوم اینکه بعد از اینکه توی سال گذشته یه سری از کشتارهای جمعی اتفاق افتاد توسط افراد توسط اسلحه‌هایی که بسته‌های اتوماتیک و اسلحه‌ای که در میدان جنگ استفاده میشه، بحث اصلی سر این هستش که از این فرصت استفاده بشه و قوانین تصویب بکنن که بر اساس اون قوانین برخی از این اسلحه‌ها جمع‌آوری بشه از فروش اسلحه. برای اینکه سال اصلی هستش که اساسا این اسلحه‌ها برای جنگ ساخته شده و برای کشتن آدم‌ها در تعداد زیاد هستش و وجودش در فروشگاه اسلحه ضرورتی نداره.
پیشتر نمایندگان دموکرات از روز چهارشنبه دوم تیر ماه و برای نزدیک به 26 ساعت در اعتراض به آنچه بی‌توجهی اکثریت جمهوری‌خواه کنگره به قوانین مربوط به کنترل فروش اسلحه می‌دانند، دست به تحصن زده بودند. دو مورد قانون پیشنهادی در مورد خرید و فروش سلاح وجود دارد که نمایندگان دموکرات مایلند هرچه زودتر به رأی‌گیری گذاشته شود. یکی از این موارد افزایش دامنه تحقیقات در مورد سوابق افرادی است که می‌خواهند اسلحه بخرند و مورد دوم ممنوعیت خرید اسلحه توسط افرادی است که در فهرست مظنونان تروریستی و ممنوعیت پرواز هستند. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن نیویورک، معتقد است پروسه تغییر قوانین مربوط به اسلحه در آمریکا نیاز به زمان دارد.
پروسه‌ای که الان در امریکا به حال شروع شده، از جمله با رهبریت پرزیدنت اوباما داره پیش میره، یک نوع آگاه سازی و یک نوع کمپین است که به نظر من حداقل چندین سالی یا حداقل یکی دو دوره رئیس جمهورهای آینده هم اگر پیگیری ماجرا باشن ادامه باید بدن تا فضای کامل افکار عمومی اینقدر آماده بشه که ایالت‌های مختلف بتونن این تصمیم بگیرن که اکثریت ایالت‌ها باید تصمیم گیرنده باشن تا بشه تبدیل بشه به قانون فدرال.
دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه، در سخنانی گفته است که اوباما و هیلاری کلینتون با بحث بر سر اسلحه تلاش می کنند به توصیف وی افکار عمومی را منحرف کنند، در حالی که به گفته او مسئله اصلی آمریکا مسئله تروریسم است. امید معماریان:
به نظرم این مسئله اصلی خب خیلی مسئله سیاسی در آمریکا هست و گره خورده به منافع اقتصادی. شرکت اسلحه سازی نفوذ خیلی زیادی دارند در سیاست گذاری مربوط به اسلحه در کنگره آمریکا و قطعا اونها میخوان این مسئله رو یک موضوعی مربوط به تروریسم معرفی کنند، نه خود وجود اسلحه. و میگن کسی که اسلحه دارن و اسلحه میخرن و قوانین مرتبط با اون رو رعایت میکنن اساسا تحت حساب نمیشن و باید به مسئله تروریسم مقابله کرد. ولی تجربه نشون داده که در حال وجود اسلحه های خودکار و اتوماتیک و اینها خیلی میتونه که صدمات رو چند برابر بکنه. به نظر من نظر ترامپ مرتبط هست با این گروه هایی که منتفع هستن از فروش اسلحه های از این دست.
تا کنون جلوی تصویب طرح‌های مختلفی در رابطه با مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا گرفته شده است. دموکرات‌ها که در اقلیت هستند وعده دادند که در این زمینه فشارهای بیشتری را در هفته ی آینده بر اکثریت جمهوری‌خواه وارد کنند.
گزارش این هفته به احتمال تصویب معافیت‌های جدید برای کارفرمایان کارگاه‌های زیر 5 نفر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
و و آخرین خبر این که یک مقام وزارت ورزش و جوانان شمار جمعیت حاشیه نشین در شهرهای کشور را بین 11 تا 15 میلیون تن ذکر کرده است. مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده ناصر صبحی با اشاره به 1 تا 3 میلیون حاشیه نشین در تهران، جمعیت حاشیه نشین در تهران را بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی برشمرده است. خلاصه خبرها 17:30 دقیقه ایران.